ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 10 اردیبهشت ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 30 ماه مه سال 2019 میلادی است. این مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فرداست و من الهی روانشاد هستم. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید به این مجله خوش آمدید. اجازه بدید که با همکارم فرهنگ قدیمی آغاز کنیم و بشنویم تازه ترین خبرها رو از
با درود فراوان. روز سه‌شنبه حسن روحانی قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی از طرف آمریکا را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد به وزارتخانه‌های اطلاعات امور خارجه، دفاع و نیز شورای عالی امنیت ملی و سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است. در یکی از مواد این قانون فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام وزیر مجموعه های آن تروریستی اعلام شده است. در این قانون گفته شده هر گونه کمک نظامی، مالی، فنی، آموزشی و تدارکاتی به سنتکام همکاری در اقدامی تروریستی محسوب می شود. معلوم نیست که ایران چگونه می خواهد این قانون را در بیرون از مرزهای کشور اجرا کند. آمریکا در 19 فروردین ماه سال جاری سپاه پاسداران را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از ذخیره 20 میلیون بشکه نفت خام ایران در بندر دالیان چین خبر داده است. ارزش تقریبی این میزان نفت 1 میلیارد دلار ارزیابی شده است. به گزارش رویترز ایران در 6 ماه گذشته این مقدار نفت را در بندر دالیان ذخیره کرده، ولی با پایان معافیت‌های نفتی آمریکا امکان فروش و نقل و انتقال آن مشکل تر شده است. ایران 5 سال پیش در دوران تحریم‌های هسته‌ای نیز مقدار زیادی از نفت خام خود را در چین ذخیره کرده بود. به گزارش رویترز این مقدار نفت هنوز از گمرک چین عبور نکرده و پالایشگاه چین هم که در دیگر کشورها فعالیت تجاری دارند حاضر نیستند بدون دستور دولت نفت ذخیره شده ایران را خریداری کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به این گزارش رویترز واکنشی نشان ندادند. در خبری دیگر، وزیر دفاع ونزوئلا روز سه‌شنبه تأکید کرد که ارتش همچنان حامی نیکولاس مادوروست و وضعیت در پادگان‌های کشور عادی است. وزیر دفاع ونزوئلا پس از اینکه گزارش‌های مبنی بر تلاش عده‌ای از ارتشیان برای کودتا علیه مادورو منتشر شد، حمایت ارتش از مادورو را اعلام کرد. روز سه‌شنبه خوان گوایدو رهبر مخالفان گفت که بخشی از ارتش از وی پشتیبانی می‌کند و وی وارد آخرین مرحله از براندازی مادورو شده است. در این رابطه تا چند دقیقه دیگر بیشتر خواهید شنید. در خبر دیگر، انفجار و ریزش تونل البرز در آزادراه تهران شمال دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از امیر حسین اسکرزاده رئیس هلال احمر چالوس گزارش داده که 8 کارگر محبوس در تونل از محل حادثه خارج شدند. به گفته آقای اسکرزاده، انفجار و ریزش این تونل در حال ساخت به دلیل تراکم گاز متان در داخل تونل بوده است. حادثه انفجار و سپس ریزش تونل در حوالی سیاه بیشه و قبل از پل زنگوله اتفاق افتاد. بنیاد مستضعفان سازنده این تونل است و رئیس بنیاد خبر ریزش تونل را تکذیب کرده است. خانم الهی،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی می شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از ناآرامی‌ها در ونزوئلا خواهیم شنید. فردا روز جهانی کارگر است، در این باره نیز خواهیم گفت. 2 جوان 17 ساله مخفیانه در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند.
شرایط پرونده در مجموع هولناک. این نوجوانان در زمان دستگیری فقط 15 سال سن داشتند و از نظر قوانین بین‌المللی و تعهدات حقوق بشر ایران کودک محسوب می‌شدند.
افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در ایران.
چون صنعت خودرو بخش بزرگی از نیازهاش از طریق واردات تامین میشه، طبعا واردات به دلیل افزایش شدید نرخ ارز قیمتشون گرون شد و طبعا روی قیمت خودرو تأثیر گذاشت.
و برنامه هفتگی جامعه همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. در آغاز مجله شامگاهی رادیو فردا با هانا کاویانی همکارم همراه میشیم که در مورد نارامی ها در ونزوئلا و به ویژه در کاراکاس خبرهایی برامون داره و این خبر رو دنبال کرده. حالا از شما بشنویم. تازه چه
بله خبر؟ در شمال شرقی کاراکاس پایتخت ونزوئلا در مرکز نظامی پایگاه هوایی کارلوتا ناآرامی شدیدی است، اونطور که تصاویر زنده از کاراکاس نشون میده. در بامداد امروز در ساعت‌های واقعا اولیه روز هنوز تصاویر آسمانی هنوز رو شن نشده رو نشون میداد که خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون و کسی که جامعه جهانی دست کم 50 کشور در جامعه جهانی او رو به عنوان رئیس دولت ونزوئلا به رسمیت میشناسند، ویدیویی از خود منتشر کرد که در این پایگاه هوایی گرفته شده بود. بخشی از حرفای آقای گوایدو رو میشنویم.
این برای ونزوئلا خیلی مهمه و همونطور که میبینید ما بخشی از یک روند هستیم. مردم بیشتری خواهند اومد، بخش‌های نظامی که طرف قانون اساسی هم هستند خواهند اومد. ما از دنیا دعوت می‌کنیم که شاهد آنچه اینجا اتفاق می‌افته باشه، که طبق معمول در چارچوب قانون اساسی دموکراتیک و ضد خشونت و برای پایان این غصبه. زمان برای مادورو فرا رسیده که کنار بکشه و همه این مردم بخشی از این روند باشند. در ساعت‌های پیش رو اینها باید بخشی از پارلمان بشن تا مرحله بعد روند انتقالی آغاز بشه و همچنین ما در خیابان‌ها خواهیم ماند، چون این مردم خواهند بود که تکلیف بخش بزرگی از روند رو مشخص می‌کنند.
también la que va a determinar gran parte del día de hoy de este proceso.
این صدای خوان گوایدو بود که میشنیدید، ویدیویی بود که صبح امروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. از اون موقع این نارامی آغاز شده. از سوی نیکولاس مادورو تازه ترین واکنشی که نشون داده رئیس جمهور کنونی ونزوئلا است که مشروعیتش به چالش کشیده شد 3 ماه پیش پس از انتخابات در اون کشور، گفته که با فرماندهان نظامی صحبت کرده، اونا وفاداری خودشون رو به کشور قانون اساسی اعلام کردن، گفته ما پیروز میشیم، خواستار استقرار هر چه بیشتر مردم تو خیابون‌ها شده. اما از اون طرف گوایدو میگه که بخش بزرگی از نظامی‌ها همراه شدن با او. تصاویری که ما همکنون از ونزوئلا دریافت می‌کنیم حاکی از پرتاب گاز اشک‌آور و شلیک هست. در اطراف این پایگاه هوایی تعداد زیادی مردم اونجا جمع شدن و نیروهای نظامی وفادار به مادورو درگیر شدن با مردمی که اونجا جمع شدن و هوادار گوایدو هستند. از سوی آمریکا باید تاکید بکنم از واکنش‌های اولیه آمریکا، هم وزیر خارجه مایک پومپئو، جان بولتون و مشاور امنیت ملی و مایک پنس معاون رئیس جمهوری گفتند که آمریکا تمام قد از اونچه که گوایدو در حال انجام هست در ونزوئلا و نام اون رو عملیات آزادی یا رهایی گذاشتند، آپریشن لیبرتی گذاشتن، حمایت می‌کنند و خواستار حمایت سایر کشورهای جامعه جهانی هم شدند از آنچه که نهادهای قانونی و مشروع میخونند در ونزوئلا.
حالا زمان زیادی باقی نمونده، اما دیگه بقیه واکنش ها چه بوده؟
از جمله واکنش ها در روسیه، حامی اصلی نیکولاس مادورو سخنگوی کرملین گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این تحولات رو دنبال میکنه، صحبت کرده با تیم امنیت ملی خودش. ایوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی این تحولات رو کودتا خونده و از کشورهای آمریکای لاتین خواسته تا این تحولات و خشونت که میتونه جان مردم بیگناه رو بگیره محکوم بکنن. در اتحادیه اروپا، اتحادیه به طور مشخص گفته که تحولات رو دنبال میکنه. دولت موقت اسپانیا گفته که این روند رو دنبال میکنه و خواستار انتقال قدرت به صورت صلح‌آمیز و دموکراتیک شده. مسئله‌ای که وجود داره این هست که که به نظر میاد هدف خوان گوایدو رئیس اپوزیسیون در ونزوئلا فرداست، روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، و معتقده که مردم در این روز به خیابونها خواهند اومد. از سوی دیگه مقابل آقای گوایدو در خود ونزوئلا رئیس حزب سوسیالیست از هواداران دولت مادورو خواسته که در اطراف کاخ ریاست جمهوری جمع بشن و او این خیزش اخیر رو کوچک و از سوی نظامیانی خونده که او آنها را خائن توصیف کرده. باید دید که در ساعت‌های پیش رو تحولات در ونزوئلا چگونه پیش میره.
حالا سپاسگزارم در مورد نارامی‌ها در ونزوئلا و به ویژه در کاراکاس از هانا کاویانی می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. همونطور که پیشتر با آگاهیتون رسوندم، فردا روز جهانی کارگره و حسن روحانی امروز در آستانه روز جهانی کارگر آمریکا رو متهم کرد که به گفته او با تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی به طور مستقیم بر مردم ایران از جمله کارگران اقشار متوسط و پایین جامعه فشار وارد می‌کنه و اضافه کرد که دولتش با همه توان در کنار کارگران است. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال می‌کنه و تهیه کننده برنامه کارنامه برنامه کارگری رادیو فرداست هم اکنون در استودیو است. روز به استودیو خوش آمدین. و حسن روحانی در سخنانش در آستانه روز جهانی کارگر به چه مطالب دیگه اشاره کرد؟
سلام الهی عزیز و همتا شنوندگان گرامی. خب آقای روحانی در جمعی که به عنوان کارگران نمونه معرفی شدن از طرف خبرگزاری ها و همتا پایگاه ریاست جمهوری ایران، گفته یکی از راه‌های مقابله با آمریکا و تحریم‌ها کار بیشتر کارگرانه که با نشاط کار بکنن و با روحیه کار بکنن تا محصول بهتر به دست بیاد. و همینطور اشاره کرده که آمارهای ارائه شده از طرف وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی امیدوار کننده هست از زمینه مسائل مربوط به کارگران. این صحبت‌ها در شرایطی مطرح شده که خب حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,760,000 تومانه و به گفته یک کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال گذشته سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفره کارگری در بهمن سال گذشته، با تکرار میکنم، 3,760,000 تومان بوده. یعنی 2,000,000 تومان همین الان کارگران زیر خط فقر، زیر سبد معیشت حداقلش دارن حقوق دریافت میکنن. در این حال خب پرداخت نشدن چند ماهه دستمزدها هست که خب و همینطور مزایاشون که اعتراضا و اعتصابهای اونا رو به همراه داشته. حسن روحانی همچنین گفته که کارگران باید بدونن اگه بعد از چند سال تلاش میتونن صابخونه بشن و دغدغه مربوط به تهیه مسکن رو ندارن بهتر کار میکنن. بعد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته که باید از اونا خواسته که در این زمینه گام بردارن. این در شرایطی که حداقل که حق مسکن کارگران ماهانه 100,000 تومانه و به گفته حتی تشکل‌های رسمی کارگری کارگران حتی امکان این رو ندارن که بتونن یک مسکن مناسب رو برای خودشون و خانوادهشون اجاره بکنن، چه برسه به این که بتونن بخرن. آقای روحانی همچنین از افزایش 1.6% شمار تشکل‌های کارگری در دوره ریاست جمهوری صحبت کرده و گفته مایه مباهات دولته. خب این در شرایطی که تشکل‌های مستقل کارگری بارها و بارها اعلام کردن که همیشه زیر فشارهای امنیتی به خصوص وزارت اطلاعات قرار داشتن. همین الان اسماعیل بخشی با شکایت محمود علوی وزیر اطلاعات در زندان هست. اتفاقا با آقای حسین احمدی نیاز یه گفتگویی داشتم که در مورد بحث آزادی فعالیت سندیکایی که ایشون صحبتشون میشنویم. حسین احمدی نیاز وکیل مدافع هست، ساکن هلند.
سندیکاهای کارگری به رسمیت شناخته نمی شود، بلکه مجامع کارگری از شوراهای اسلامی برخوردار هستند و تنها نهادی که دولتی محسوب میشه زیر نظر وزارت کشور محسوب میشه به نام خانه کارگر، که خانه کارگر یک سندیکا محسوب نمیشه بلکه یک نهاد وابسته به حکومت هست. یک سندیکای کارگری برای حفظ حقوق کارگران و افراد زیر مجموعه خودش که همون کارگران هستن معمولا دست به اعتصاب میزنن، دست به تحصناتی میزنن که بتونن در مقابله با دولت به حقوق خود برسن. نه تنها این عمل مجرمانه تلقی میشه و یک نگاه امنیتی به اون صورت میگیره، بلکه چنین نهادی هم در نظام حقوقی، قانونی و قضایی ایران برای دفاع و حمایت از کارگران متاسفانه وجود ندارد.
با روزبه بلحری همکارم که اخبار کارگری رو دنبال میکنه در استودیوی خبر رادیو فردا هستیم. روز به تشکل‌های مستقل کارگری با انتشار بیانیه‌های ضمن اعلام برگزاری یک تجمع به مناسبت روز جهانی کارگر در روز چهارشنبه یعنی فردا خواسته هایی رو مطرح کردن. این خواسته ها چه بوده؟ از شما بشنویم.
خب الهه جان، در حقیقت خواسته ها که زیاد هست، یعنی به طور مثال بعضی از تشکل‌های کارگری که بیانیه دادن بیش از 10 خواسته مطرح شده در زمینه‌های گوناگون. اما خب میشه فهرستوار اگر بخوام اشاره بکنم، بحث افزایش حداقل دستمزد هست. تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تعیین 7 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران هستند. استناد اونها به صحبت‌های برخی از مقام‌های تشکل‌های رسمی کارگری هست که در سال گذشته اشاره کرده بودند که هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری حدود 5 میلیون تومان است. همون سبد معیشت هم که اشاره کردم که 3,760,000 تومان بوده، برای خانوار 33 نفری بوده و خب ما می‌دونیم خانواده‌های کارگری به طور معمول پرشمار هستند. بس دیگه پرداخت به موقع دستمزد هست. الان چندین گزارش‌های بسیاری هست که چندین ماه دستمزد پرداخت دستمزد کارگران در مناطق مختلف ایران، کارخانه‌های بزرگ، کارخانه‌های کارگاه‌های کوچک، کارخانه‌های دولتی حتی به تعویق افتاده و خب این مشکلات خیلی زیادی رو برای اونها به وجود آورده. افزایش مستمری بازنشستگان به حداقل بالاتر از خط فقر یکی دیگر از خواسته های اونها هست. اینکه با از انتقاد شده از سیاست پولی سازی و خصوصی سازی آموزش انتقاد شده، چون به زعم فعالان کارگری خب این موضوع باعث میشه که تعداد کودکان کار افزایش پیدا میکنه. وقتی که خانواده ها نتونن از عهده تامین آموزش بچه‌هاشون بر بیان، خب بلتب جریان به سمت کودکان کار میره. موضوع دیگه بحث حقوق برابر بین کارگران زن و مرد هست، چون به طور معمول کارگران زن حقوق کمتری رو دریافت میکنن و خب تحت فشاری بیشتری هستن. خیلی از اونها در کارگاه های کوچیک کار میکنن که حتی نمیتونه پوشش قانون کار ندارند. و موضوع دیگه راجع به آزادی فعالیت های سندیکایی هست. تعیین اول ماه مه به عنوان روزی که بتونن کارگران مطالباتشون رو مطرح کنن، پایان برخوردهای امنیتی و پایان روند خصوصی سازی هست. در مورد ولی خب در اینجا از آقای غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که ساکن کانادا هست، پرسیدم که اگه بخوایم تمام مشکلات رو کنار هم بگذاریم کدوم اونها مهمتره و پاسخ اون رو میشنویم.
مهمترین مشکلات امروز کارگران ایران رو پایین بودن دستمزدشون چندین برابر خط فقر، پرداخت نشدن حقوق عام بخش از کارگران که کار میکنن، اجازه نداشتن ایجاد تشکلات مستقل کارگری، برخورد نیروهای امنیتی با فعالین کارگری، فعالین سندیکایی که خواستار حقوق کارگران هستند و محکوم کردن آنها به زندان و شلاق، اینجور مسئله. اینا مشکلات اصلی کارگران هستند که میتونیم بهشون اشاره کنیم. مشکلات شاخصن، یعنی مشکل زیاده، اینا فکر میکنم شاخص‌ترین آنها باشند.
صحبت آقای غلامحسینی رو شنیدیم. البته این رو هم اشاره بکنم که تشکل‌های مستقل کارگری فراخوانی رو برای فردا دادند در تهران به مناسبت تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر.
سپاسگزارم. با روزبه بلحری همکارم همراه بودیم و میشنیدیم در مورد آنچه که حسن روحانی گفته است و همچنین بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
عفو بین الملل روز دوشنبه اعلام کرد که مهدی سهرابی فر و امین صداقت هر دو 17 ساله روز پنجشنبه هفته گذشته به طور مخفیانه در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. این دو نوجوان در سال 96 هنگامی که 15 سال سن داشتند بازداشت شدند. بنابر همین گزارش، بر اجساد این دو نوجوان آثار شلاق نیز دیده می شود که حکایت از آن دارد که پیش از آویخته شدن به دار شلاق خوردند. همکارم سپیده بهنام بهکام گفتگوی داشته با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، و ابتدا از او پرسیده که اتهام این افراد چه بوده و چه جزئیاتی از روند دادرسی آنها در دست است.
این دو نوجوان به جرم چند فقره تجاوز جنسی محکوم به اعدام شده بودند و در طی دو سال گذشته در صف اعدام بودند، اما خودشون نمیدونستن بر اساس اطلاعاتی که ما کسب کردیم که محکوم به این حکم شدند و در کانون اطفال و نوجوانان و اصلاح و تربیت شیراز نگهداری میشدند و به نظر میرسه که مسئولان کانون برای اینکه اضطراب روحی و روانی به این نوجوانان وارد نکنند، اونها رو از آگاه کردن در مورد حکمشون محروم کرده بودند و این احکام در زمانی هم به اجرا گذاشته شد که خانواده هیچ اطلاعی نداشته و فقط بعد از اجرای حکمی که به طور ناگهانی از پزشکی قانونی با اونها تماس میگیرن و مطلعشون میکنن که عزیزانشون اعدام شدن. شرایط پرونده در مجموع هولناکه. این نوجوانان در زمان دستگیری فقط 15 سال سن داشتند. از نظر قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشر ایران کودک محسوب می شدند و صدور مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال غیر قابل قبول، نقض فاحش حقوق کودکانه.
همین نکته هست که من
ایران جز آخرین کشورهایی که این عمل فجیع رو انجام میده.
در واقع بیانیه عفو بین الملل هم اشاره کردین که این اعدام ها در واقع در ایران تعهدات بین المللی رو نقض میکنه. چه تعهدات؟ یعنی دقیقاً توضیح اگر لطف کنید بدید که تعهدات بین المللی چه هست در این زمینه؟
ایران عضو دو پیماننامه بین المللیه که مطلقاً استفاده از مجازات اعدام و حبس ابد رو برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن ممنوع کرده. این دو پیمان کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. این به این معنی نیست که کسانی که در دوران نوجوانی مرتکب جرم میشن نباید مجازات بشن، ولی سیستم رسیدگی به جرم اونها باید متناسب با سنشون باشه و با افراد زیر 18 سال هیچ وقت نباید همچون بزرگ سالان برخورد کرد، چون تمام نظریه های علمی که بر اساس اون قوانین بین المللی هم در گذر زمان شکل گرفته نشون میده که افراد زیر 18 سال از رشد و کمال عقلی برابر با بزرگ سالان برخوردار نیستند. در این حال امروز ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال، افرادی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال بودند، به یکی از قواعد عامره بین المللی تبدیل شده و ایران جزء معدود کشورهای در جهانه که همچنان به این عمل دست میزنه و بزرگترین مجری اعدام کودکان در سطح جهان.
خانم بحرینی، اشاره میکنید که ایران جزء آخرین کشورهایی هستش که به اعدام مجرمان نوجوان ادامه میده. چه کشورهای دیگری هستند که این عمل را انجام میدن؟
عربستان سعودی و پاکستان از دیگر کشورهایی هستند که همچنان در قانونشون مجازات اعدام رو برای افراد زیر 18 سال دارند، ولی تعداد اعدام محکومان نوجوان در ایران قابل مقایسه با هیچ کشور دیگه ای در جهان نیست. بر اساس تحقیقات عفو بین الملل از سال 1990 تا سال 2018 دست کم 97 محکوم نوجوان اعدام شدند، در حالی که در کشورهای دیگه این عدد گاهی کمتر از 10 مورد، حتی در عربستان سعودی اصلا ما با این رقم بالا روبرو نیستیم و دو سوم کل اعدام های محکومان نوجوان در جهان متعلق به ایرانه. ایران به خاطر این نقض فجیع حقوق کودکان و قوانین بین المللی بارها مورد اعتراض نهادهای بین المللی و سازمان ملل قرار گرفته و واقعا این وضعیت پایان نخواهد یافت مگر اینکه نمایندگان مجلس ماده 91 قانون مجازات اسلامی ایران رو اصلاح بکنن و یک بار برای همیشه استفاده از مجازات اعدام رو در همه شرایط برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن دارن ممنوع بکنن.
افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد در چند روز گذشته بار دیگر شدت گرفته و به التهاب بازار دامن زده است. بشنویم از کیانوش فرید.
با ادامه موج جدید افزایش قیمت خودرو در ایران، قیمت پراید در دو هفته گذشته از 47 میلیون به 51 میلیون تومان و پژو 405 از 68.5 میلیون به 82 میلیون تومان و پژو 206 از 72 به 95 میلیون تومان رسیده است. و سانتافه خودروی وارداتی که در سال 2009 45 میلیون بوده در حال حاضر 800 میلیون تومان به فروش می رسد. بنا به گزارش‌های رسانه‌های داخلی ایران، به طور میانگین قیمت انواع خودروهای داخلی 20-30% و خودروهای وارداتی تا 100% افزایش رشد داشتند. افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در 2 روز گذشته در حالی است که رضا رحمانی وزیر صنعت کمتر از 2 ماه پیش وعده داده بود که در ماه‌های اول سال 98 به خاطر افزایش تولیدات داخلی قیمت‌ها متعادل‌تر می‌شود.
بنابراین این شد که عرضه فوری رو چون ما یه اجازهی که کارگروه تنظیم بازار داده بود اینا استفاده کنن و تا عید مرتب عرضه کنن و یقیناً قیمتی که اینا دادن الان خب 47 تومن که نیست، پایین تر از اونه و این قیمت حتما میاد پایین. پراید مثلا به من یه نمونه، قاعدتا اون قیمتی که باید در ماهای آتی ما بهش برسیم قیمت محاسباتی الان 34 تومانه.
آقای رحمانی تاکید کرده بود که نوسانات مقطعی است و مردم نباید تحت تاثیر فضای روانی قرار بگیرند، چون به هر میزان که مصرف کننده ها تقاضا داشته باشند در کشور قابل تامین است. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی، در گفتگوی با رادیو فردا درباره علت ناگهانی افزایش قیمت خودروها گفت:
ببینید این یک سابقه ای داره، یعنی در واقع بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا از برجام بیرون رفت و نرخ ارز در ایران به شکل غیر منتظره و چشمگیری افزایش پیدا کرد، چون صنعت خودرو بخش بزرگی از نیازهاش از طریق واردات تامین میشه، طبعا واردات به دلیل افزایش شدید نرخ ارز قیمتشون گرون شد و به همین دلیل هم هست که این افزایش قیمت طبعا روی قیمت خودرو تأثیر گذاشت. از طرف دیگه ما میدونیم که در ایران خودرو یک کالای سرمایه‌ای است، یعنی مردم در شرایطی که پول ملیشون دچار تنزل میشه به طرف سکه میرن، یعنی طلا، به طرف ارزهای خارجی رو میارن، به طرف خونه رو میارن و مسکن میخرن و همینطور به طرف خودرو رو میارن که قیمت به اصطلاح سرمایه‌شون رو حفظ بکنن از خطر تورم. ولی در چند روز گذشته عامل افزایش باز هم بیشتر، خب طبعا این است که ما میبینیم در ایران نرخ ارز از هفته گذشته افزایش پیدا کرده، بعد از اینکه آقای ترامپ معافیت‌هایی رو که به 8 کشور برای وارد کردن نفت ایران داده بود لغو کرد و از همون موقع ما شاهد افزایش نرخ ارز هستیم، به این معنا که دلار به بالای 14200 14300 تومان رسیده قیمتش، ارزهای دیگه هم افزایش پیدا میکنه و جامعه ایرانی در انتظار افزایش نرخ ارز بیشتر هست. صاحبان کارخانه های اتومبیل سازی هم همینطور و در واقع به این دلیل هست که در چند روز گذشته این افزایش قیمت خودرو در ایران شدت گرفته.
آقای خاوند در ادامه تاکید کرد که امکان برقرار کردن توازن در بازار خودرو با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی در حال حاضر وجود ندارد.
ببینیم به خاطر اینکه بیان قیمت خودروهای داخلی رو کم بکنن، تنها راهش اینه که راه ورود خودروهای خارجی آزاد بشه، ولی به هر حال در شرایط کنونی نه در ایران انقدر ارز هست که بشه خودرو از خارج وارد کرد و اگر خودرو هم از خارج وارد بشه قیمتش به همون اندازه جهش پیدا میکنه. در نتیجه در شرایط کنونی با توجه به اینکه خودروسازان خارجی ایران رو از مدت ها پیش ترک کردند، وسایل یدکی همونطور که عرض کردم گران هست، وزارت صنایع و معادن تجارت سمت نمیتونه از حاشیه مانوری برخوردار باشه برای اینکه قیمت خودرو رو پایین بیاره، چون این کار دستوری که امکان پذیر نیست، نمیشه امر کرد به صنعت خودروسازی که قیمت خودرو رو پایین بیاره. این افزایش قیمت از عوامل عمیق اقتصادی سرچشمه گرفته که یکی از مهمترین اونها قیمت ارز هست و تا وقتی که این عوامل عمیق اقتصادی دچار دگرگونی نشه آش همین آش است و کاسه همین کاسه.
افزایش قیمت ها و ایجاد تفاوت قیمت بین بازار و کارخانه خودروها در شرایطی رخ می دهد که عرضه خودروها در سال جدید هنوز چندان به راه نیافتاده است. خبرگزاری ایرنا از قول یک روانپزشک کودک میگوید 40-60% کودکان و نوجوانان مصرف کننده سیگار و مواد مخدر برای نخستین بار در خانه نحوه مصرف دخانیات را آموختند. بشنویم از رویا کریمی مجد.
خبر مرکز مبارزه با مواد مخدر تنها دو جمله بود: ساده و بدون پیچیدگی. ماده مخدر گل دومین ماده مصرفی در سطح کشور است. میانگین سنی افراد مصرف کننده این ماده مخدر بین 15 تا 18 سال است. پیدا کردن اخبار دیگری در این زمینه مثل خود مواد مخدر سخت نیست. برای خریدن مواد مخدر از زمانی که تصمیم بگیرید تا زمانی که آن را در اختیار داشته باشید شاید به طور متوسط 30 دقیقه زمان لازم است. اما یکی از مقامات کمیته مبارزه با مواد مخدر گفته است که برای اینکه یک دانش آموز به گل یا حشیش دسترسی پیدا کند حتی نیم ساعت هم به زمان احتیاج ندارد. مسئله اما تنها افزایش زمان دسترسی به مواد مخدر نیست. آمار اعتیاد دانش آموزان، اعتیاد نه استفاده تفریحی یا تفننی، در سالهای گذشته به سرعت افزایش یافته است. در سال 80 یعنی حدود 18 سال پیش در میان دانش آموزان مقطع متوسطه دوم در حدود 0.5% دانش آموزان به مواد مخدر اعتیاد داشتند. 10 سال بعد یعنی در سال 90 این آمار به 1% رسید و حالا در کمتر از 8 سال رقم 2 برابر شده و به حدود 2% رسیده است. علی عبدالعالی کارشناس مسائل آموزشی در تهران نیز در یک برنامه تلویزیونی گفته است:
قلیان و کلن مواد دخانی سبک خفیفترین چیزی که گفته شده در کشور ما دخترها 43.1% و پسرها 64% و به طور میانگین 53% بهش مبتلا هستن. انواع مواد دخانی که وجود داره، انواع و اقسامش از 2% تا 3% تا 4%. امرارم راجب 14 میلیون دانش آموزی که در مدرسه های ما حضور دارن حرف میزنم.
یک روانشناس در تهران بر اساس تازه‌ترین تحقیقاتی که بر روی بیش از 2000 نوجوان که به مصرف سیگار و مواد مخدر اعتیاد داشتند انجام شده گفته است که 40-60% از این افراد برای اولین بار نحوه استعمال مواد دخانی را در خانه و توسط والدین آموختند. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد در مورد گسترش مصرف مواد مخدر در میان افراد زیر 18 سال میگوید:
اولا اگر خود خانواده ها میزان اعتیاد در میان پدر مادرها بالا باشه، طبیعی است که خرد فرهنگی رو که آن خانواده ها ایجاد می کنند، خرد فرهنگی است که استفاده از مواد مخدر یه امر عادی محسوب میشه. دوم اینکه در جامعه‌ای که شکاف های طبقاتی وحشتناک در حال رشد هست، معمولا جوش ها نشون میده که در میان خانواده های فقیرتر ریسک استفاده از مواد مخدر برای اصلا تسکین بخشیدن به شدت فشارهای زندگی بالاست. سومین نکته این هستش که نسل جوان به شدت احساس ناهنجاری میکنه با هنجارهای جامعه. هرچه جامعه ناهنجاری‌هاش بیشتر باشه و شکاف بین امید، آرزو و خواست‌های نسل جوان با هنجارهای مسلط بر جامعه بیشتر باشه، ریسک این که در واقع این جوانان اگر امکانی برای اعتراض، امکانی برای خلاقیت پیدا نمی‌کنن، رو به مواد مخدر بیاورن برای اینکه بتونن خودشون رو تسکین بدن، بسیار بیشتر است.
انتشار خبر مصرف مواد مخدر در یک دبیرستان دخترانه و حضور اورژانس تهران در محل مدرسه در هفته‌های گذشته خبرساز شد. خبری که وزارت آموزش و پرورش آن را در حد مصرف قرص اعصاب مادر یکی از دانش آموزان بی اهمیت دانست و بعد هم از اساسان را تکذیب کرد. این در حالی است که انتقاد به آموزش و پرورش حتی در ستاد مبارزه با مواد مخدر هم صورت گرفته. سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مبارزه با مواد مخدر میگوید مصرف گل در بین دانش آموزان افزایش پیدا کرده و وزارت آموزش و پرورش هم در این زمینه بسیار بسته عمل میکند. هنوز راهکار و برنامه جدی برای پیشگیری آسیب‌های اجتماعی در مدارس وجود ندارد. سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی ساکن فرانسه در مورد نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از مصرف مواد مخدر از سوی دانش آموزان میگوید:
مشکل آموزش ایران اینه که در حقیقت بر سر یه دوراهی است. از یه طرفی که قرار بشه که در مورد برای مثال مصرف مشروبات الکلی یا مصرف مواد مخدر صحبت بکنه با بچه‌ها، به این معناست که این پدیده در جامعه ایران به طور گسترده وجود داره و به رسمیت شناختن این پدیده هست، بنابراین یه نوع اکراه داره از ورود به این بحث و همزمان در حقیقت به طور وسیع این پدیده وجود داره و میشه گفت تا حدودی وزارت آموزش و پرورش چشمش رو روی این پدیده می‌بنده. در نتیجه این تناقضی که ما در جامعه ایران امروز در این زندگی می‌کنیم، یعنی طرف جوانان رو به طور گسترده داره یه زندگی هستن که نه نظام آموزشی می‌خواد بهش بپردازه و اصلا برایش اشراف داشته باشه و نه اون فضایی رو به وجود میاره که حتی این بحث‌ها اثر به خود بچه‌ها مطرح بشه. و در نتیجه این فقدان آموزش همراه میشه با این فقدان فضای یه دیالوگ باز و جدی با بچه‌ها.
حسن لطفی عضو کمیسیون
اجتماعی مجلس نیز با اعلام اینکه سن مصرف مواد مخدر به 11 سال رسیده، از آموزش و پرورش انتقاد کرده که عملکرد و برنامه مناسبی برای پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان ندارد. مهرداد درویش پور در مورد راه‌های کنترل اعتیاد در مورد دانش آموزان میگوید:
تصور اینکه خانواده‌ها به اصطلاح بتونن به شکل پلیسی عمل بکنن و در واقع جلوی جوانانشون رو بگیرن و بتونن با کنترل پلیسی بیشتر جلوگیری از ارتباط اجتماعی اینها جیباشون رو گشتن، دائما تحت به اصطلاح مراقبت و کنترل قرار دادن، روشنه که با این روش ها نمیشه، نه در سطح جامعه با روش های پلیسی میشه به اصطلاح با اعتیاد و مصرف مواد مخدر مقابله کرد، نه در سطح خانواده. جامعه نیازمند بهبود شرایط به اصطلاح رفاهی مردم و به ویژه جوانان هست، شرایط تربیت دموکراتیک و گفتگو در این مورد، در این حال هم نظام آموزشی، هم مراکز درمانی، هم مراکز پیشگیری و هم شرایطی که بتونه جوانان رو به اصطلاح در حوزه‌های دیگری خلاقیت هاشون رو شکوفا بکنه، اینا خیلی نقشای مهمتری داره.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز مبارزه با مواد مخدر، مصرف گل و ترامادون در بین دختران نوجوان به شدت رو افزایش است.
کاظم دارابی محکوم پرونده ترور معروف به میکونوس در گفتگوی با برنامه رو در رو که از وبسایت آپارات پخش شد گفته است که او در این سوءقصد شریک جرم نبوده و بیگناه به حبس در آلمان محکوم شده است. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در روزهای قبل بخش کوتاهی از گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو با پرویز دستمالچی، یکی از شاهدان عینی و از جان به در بردگان ترور رستوران میکونوس در برلین، از رادیو فردا شنیدید. حالا گفتگوی کامل با پرویز دستمالچی رو بشنویم.
ببینید، یوسف امین و عباس رایل که دستگیر شدن، دو روز بعد یوسف امین، عباس رایل سکوت کرد. یوسف امین همه مسائل رو از سیر تا پیاز برای پلیس و بازپرس تعریف کرده و بر اساس تعریف‌های یوسف امین اینا موفق شدن که خونه‌های تیمی رو پیدا بکنن که یکیش متعلق به دارابی بوده، یکی هم متعلق به یکی از دوستان دارابی بوده که کلیدش در اختیار دارابی بوده و شخص دارابی خود امین و بقیه اعضای تیم ترور رو میبره خونش، بعدم از خونش میبره خونه دوم تیمی در شمال برلین.
آقای پرویز دستمالچی، کاظم دارابی اینجا میگه که اون خونه سابق متعلق به اون بوده، بعد داده بوده به برادرش، برادرش هم یه مدتی اونجا بوده، بعد از دو سال از اونجا رفته و دیگه دست این لبنانی ها بوده اون خونه.
اولا دست این لبنانی ها نبوده، به اضافه اینکه این لبنانی ها رو به اضافه عبدالرحمن بنی هاشمی رو که مسلسل چی بود، بعدن فرار میکنه میره ایران، بهش هم جایزه میدن، خود دارابی میبره خونه خودش، تو خونه ای رو که راست میگه تخلیه کرده بود ولی متعلق به اون بود، ولی یه مدتی برادرش زندگی میکرده و بعدن اون در اون زمان برادرش هم زندگی نمیکرده، ولی خونه متعلق به دارابی بوده و خود شخص دارابی دو شب قبل از انجام ترور میاد تیم ترور رو از همون خونهش برمیداره میبره خونه دیگه میذاره. یعنی دارابی یک بخشی از واقعیت رو میگه که این تو خونه زندگی نمی کرده، این درسته که برادرش زندگی میکرده بعدن، اینم درسته، ولی نمیگه که این هستش که اعضای تیم ترور رو میبره توی خونه خودش اونجا و بعدم از همونجا میبره توی خونه تیمی دوم. یک چیزی که مهم هست در اینجا این هستش که خونه پاکسازی شده، این خونه دارابی که قبلا در اونجا زندگی میکرده پاکسازی شده، یعنی اثر انگشتا رو از بین برده بودن. اصلا امکان نداره شما توی خونه زندگی بکنی بعد از اونجا بری بیرون هیچ جا اثر انگشت نباشه. اما عباس رایل که با کل تیر خلاص بدن به مقتولان زد، مدعی بود که اصلا تو اون خونه نبوده، ولی پلیس اثر انگشتشو در کشوی یک کمدی که توی خونه بوده پیدا کرده و به همین دلیل بهش گفته شما دروغ میگی، توی خونه بودی. در نتیجه این صحبتایی رو که دارابی میکنه، باز اون بخشی رو که امین در دادگاه روز دوم دادگاه پس میگیره حرفاشو، راست میگه، پس میگیره. چرا پس میگیره؟ به دلیل اینکه خانواده امین رو در لبنان گروگان گرفته بودن که مجبورش بکنن تو دادگاه صحبتا رو پس میگیره. بعد از اینکه پس گرفت، دادگاه به این دلیل از جمله 4 سال طول کشید که تمام جزئیات رو میبایستی یک به یک با آوردن شهود مختلف از پلیس گرفته تا دادستانی گرفته و تا غیره بیاره و کارشناسای دیگه این مسئله رو جرم دارابی رو بتونه اثبات کنه.
آقای پرویز دستمالچی، خود کاظم دارابی همین رو میگه، اشاره میکنه به این که گزارشهایی در اومد که خانواده یوسف امین رو در لبنان بازداشت کرده بودن و روش فشار می آوردن و در نتیجه اون پس گرفته بود حرفایی رو که زده، ولی میگه که اینا اصلا مستند نیست و هیچ جا هیچ چیزی نوشته نشده، هیچ مطبوعاتی لبنان که مثلا کسایی که با حکومت ایران ارتباط داشتن خانواده یوسف امین رو بهش فشار آوردن.
ببینید اینکه حزب الله خانواده یوسف امین رو گرفته کاملا درسته. دارابی بگه که چرا پس از اینکه دارابی و یوسف امین و عباس رایل و بقیه دستگیر شدن 3 ماه بعد آقای علی فلاحیان وزیر اطلاعات و امنیت وقت میاد آلمان با وزیر اطلاعات و امنیت وقت آلمان آقای شمید باور ملاقات میکنه و از اون خواهان آزادی دارابی و این تروریستای لبنانی میشه. چرا اگر که دارابی دخیل نبوده در این جریان، اگر یوسف امین دخیل در این جریان نبوده، چه مسئله مهمی وجود داره که وزیر اطلاعات و امنیت ایران بلند میشه میاد آلمان برای آزادی اینا با وزیر اطلاعات و امنیت آلمان وارد مذاکره میشه و از اون میخواد که اینا رو آزاد بکنن؟ چرا؟ به چه دلیلی؟ این آدم بینام و نشان عین یوسف امین یا عباس رایل و یا خود دارابی که گویا اینطوری مطرح میکنه، چه مسئله مهمی بود که وزیر اطلاعات ایران رو میاره اینجا؟
آقای پرویز دستمالچی، مصاحبه‌گر با کاظم دارابی دخالت حسین موسویان سفیر وقت ایران در آلمان و عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای در دوران ریاست حسن روحانی بر این هیئت رو دوستی خال خرسه توصیف میکنه، به این معنی تلویحی که دخالت او به جای اینکه به نفع کاظم دارابی تموم بشه به ضرر او میشه. کیفیت دخالت آقای موسویان در دادگاه چگونه بود حالا که شما از آقای فلاحیان نام بردی؟
ببینید بعد از جریان ترور برلین آقای حسین موسویان در مصاحبه‌های بسیار زیادی کرد، از جمله مصاحبه‌ای رو که با مجله اشترن کرد سوگند خورد که ما اصلا در این کار دخالت نداریم و مگر ما دیوانه هستیم که بریم کسانی رو که علاقمند به مذاکره با ما هستند، اشاره میکنه به حزب دموکرات کردستان ایران، بریم اینا رو بکشیم. بعدن موقعی که شاهد معروف به سی ابوالقاسم مصباحی از ایران فرار میکنه و میاد اینجا، از جمله مسائلی رو که مطرح کرد در دادگاه گفت در اکثر قتل‌هایی رو که در اروپای غربی اتفاق افتاده، نه تنها در آلمان، در آلمان و اروپای غربی، سفارت ایران در بن و از جمله آقای حسین موسویان دخیل بوده تو این جریانات، و اگر که میگوید نه بیاید من تمام جزئیات رو بگم. در همون زمان فکر کنم فوریه سال 1996 بود، روزنامه‌های آلمان، روزنامه‌های معروف آلمان و از جمله روزنامه تاگس شپیگل در برلین در این رابطه برداشت نوشت، این جریان رو گزارش کرد، نوشت، و بعد در اون زمان هرگز و هرگز آقای موسویان که سفیر کبیر جمهوری اسلامی در بن بود نه اعتراض به این روزنامه‌ها کرد و نه از دست اونها شکایت کرد. و باید توجه داشت پس از صدور رأی دادگاه برلین در 10 آوریل 1997 آقای موسویان به همراه 12 تن از به اصطلاح دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که در واقع در رابطه با فعالیت‌های تروریستی بود از آلمان برای همیشه اینا رو بیرون میکنن.
یه نتیجه گیری که حاصل میشه از این مصاحبه که پس چرا مثلا کاظم دارابی متهم و محکوم شده از طریق مصاحبه شونده تلویحی اینه که وجه المصالحه‌ای بوده برای اینکه آلمان واسطه بهبود روابط ایران بشه با آمریکا.
من فکر میکنم در اون زمان اولا رابطه آلمان با جمهوری اسلامی بسیار بسیار خوب بود. باید توجه داشته باشیم که دولت آلمان هرگز و هرگز علاقه به این که در پروسه دادگاه نام ایران آورده بشه، نام جمهوری اسلامی آورده بشه نداشت. تا 8 ماه تمام دادستانی کل کشور و دادستان پرونده میکنوس تا 8 ماه میدونستن کلتی رو که اومده، کلتی رو که باهاش، چون کلت رو بعدن پیدا کردن، همچنین مسلسل رو پیدا کردن، کلتی رو که باهاش تیر خلاص به مقتولین زده بودن از جمله محموله است که از روی اون شماره مسلسلش میتونستن پی بگیرن و گرفته بودن. میدونستن که این رو در سال 1971 شرکت اسپانیایی به ارتش شاهنشاهی وقت فروخته، در نتیجه کلت قتل از ایران میاد. در این رابطه هم سهوب کرده بودن که بعداً مجبور میشن این رو بیان میکنن. در اون زمان خواست دولت آلمان این بود که پس از این که اینا دستگیر شده بودن، اینا رو در برابر دادگاه بذاره ولی نامی از ایران آورده نشه. این دستور رسمی بوده ولی به دلایل گوناگون تمام جریان از دستشون قدم به قدم بیرون میره.
آقای پرویز رسمانچی، کاظم دارابی هم تو این مصاحبه هم جاهای دیگه از تغییر حکم از ابد به آزادی پیش از موعد صحبت میکنه. توضیحی دارین در این باره؟
مصاحبه هایی که از آقای دارابی در این رابطه خوندم میگن که گویا ابد بوده، بعد 25 سالش کردن، بعد از 15 سال چون متوجه شدن اصولا بیگناهه آزادش کردن. این حرفا همش نادرسته. حکم ابد در آلمان اصولا 15 ساله، اشد مجازات 15 سال زندانه. بعد از 15 سال دادستان پرونده بررسی میکنه پرونده رو از نو که اگر که صلاح دیدن آزاد میکنن. آقای دارابی هم به 15 سال زندان محکوم شده بود. بعد در آلمان قانونی است که شما بعد از اینکه 2/3 از زندان تو بگذرونی میتوانی درخواست بدی قانونی برای آزادی. و دارابی پس از اینکه 2/3 از محکومیتش رو گذروند، به خاطر فشارهای دولت ایران به روی آلمان و اینکه زمانی که آقای خاتمی هم اومد اینجا، از جمله خواستاش این بود که دارابی رو از زندان آزاد بکنن و اینها امتیازی دادن به جمهوری اسلامی و ایشون رو آزاد کردن.
کاظم دارابی میگه حکم حبس ابد نه بر اساس مستندات بلکه بر اساس شواهد و قرائن و علم قاضی به او داده شد. توضیح در این باره؟
خود آقای رایل و خود آقای یوسف امین در سال 1984-1985 به مدت 6 ماه در شمال ایران در اطراف شهر رشت در یکی از اردوگاه‌های سپاه پاسداران اینا دوره‌های تروریستی دیده بودن و بعداً به لبنان رفتن، بعداً هم به برلین اومده بودن و دارابی اینا رو میشناخت، اینا رو جمع کرد. تیم ترور که از ایران میاد، آقای عبدالرحمن بنی هاشمی با دارابی اینجا ارتباط داره. دارابی میبره شب خونه، همون خونه قبلی که داشت و میگه داده بودن به برادرم، ولی اون موقع برادرم اونجا زندگی نمی‌کرد. دارابیست که اونو میبره توی خونه و دارابیست که 2 شب قبل از عملیات میاد تیم ترور رو با ماشین خودش برمیداره میبره خونه که در شمال برلین در زمتنبرگر رینگ اونجا بوده و کلیدش دست این بوده، این برده اونجا و غیره. خب به اضافه اسناد و مدارک دیگه که ایشون مأمور وزارت اطلاعات و امنیت بوده، آقای مصباحی شاهد سی میگه ایشون رو دارابی آخه چیکاره بود اگه کسی نبوده و این کار نبوده که در شهر بون که مصباحی رفته بود اونجا، چون مصباحی سرشبکه تیم‌های ترور جمهوری اسلامی در اروپای غربی بوده، میگه آقای دارابی اونجا حضور داشته. خب آقای دارابی دارای 12 وکیل بوده و متهمان دیگه و همه چیز به 3 زبان ترجمه میشده، فارسی، عربی و آلمانی. خب وکلای دارابی چرا اگر نقص پرونده هست، اگر کمبود هست، هرگز و هرگز اعتراضی نکردن در این زمینه؟ و دارابی بعد از در حدود 26-27 سال تازه اومده همچین حرفایی میزنه. معلومه که این جریانات جنبه تبلیغاتی داره و حکم بسیار بسیار سنگینی بوده علیه رهبر مذهبی ایران، علیه رئیس جمهور وقت، علیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت و علیه وزیر امور خارجه وقت آقای ولایتی و غیره. و این حکم بسیار سنگین بوده. حالا اومدن یه مقداری جلوی ضرب این حکم رو گرفته باشن.
گفتگوی رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا رو میشنیدید با پرویز دستمالچی، یکی از شاهدان عینی و از جان به در بردگان ترور رستوران میکناس. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه.
جامعه.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. من فرزانه سلیمی هستم. نهم اردیبهشت روز جهانی مشاور و روانشناس بود. متخصصانی که با ذهن، فرایندهای ذهنی و رفتارهای آدمی سر و کار دارند، رفتار انسان و کنش و واکنش‌هایش را بررسی می‌کنند و می‌کوشند تا بر اساس شاخص‌های سلامت روان به او کمک کنند که در این جهان پر آشوب و پر مسئله اطمینان و آرامش بیشتری را تجربه کند، بر خود و زندگی خود مسلط‌تر باشد و کمتر درگیر افسردگی و اضطراب بشود. اما روانشناسی و روانشناس و مشاوره هنوز در جامعه ایرانی در مواردی به لایه‌های سفت و سختی از تابوهای اجتماعی و فرهنگی برمی‌خورد. مثال ساده‌اش همین است که وقتی بیماری یا درد و مشکل فیزیکی پیدا می‌کنیم، اغلب به پزشک مراجعه می‌کنیم، دارو و درمان می‌گیریم و برایمان مهم است که دوره درمان را کامل کنیم. اما وقتی درد و ناتوانی روانی به سراغمان می‌آید، در خیلی از موارد اصلاً به مراجعه به متخصصی که کارش دارو و درمان روان باشد اعتقاد نداریم. از رضا کاظم‌زاده روانشناس و مشاور پرسیدم در چه مواردی افراد لازم است به روانشناس و مشاور مراجعه کنند، چه نشانه‌هایی را اگر در خود دیدیم باید به روانشناس یا مشاور مراجعه کنیم.
رایج‌ترین ناراحتی‌هایی که برای فرد میتونه پیش بیاد لحاظ روانی دو تا علامت بسیار مهم داره. یکیش مسئله افسردگیه. علائم اساسیش عدم تمایل به انجام کارهای روزانه است، احساس مدام غم هست، یه سری عوارض جسمانی میتونه داشته باشه مثل خستگی مفرط در طی روز یا بی اشتهایی یا درست برعکس بی موقع و مدام غذا خوردن و اینها. یک عارضه دیگه اکثر ناراحتی روحی استرابه. استراب فرقش با ترس اینه که ترس یک علت خیلی روشن و بیرونی داره که فرد میتونه اونو توضیحش بده و تشخیصش بده، اما استراب یک نوع نگرانی و ترسیه که حالت دائم پیدا میکنه و وقتی از فرد توضیح میخواین نمیتونه علت اون نگرانی دائم و تشویشش رو توضیح بده. معمولا بسیاری از ناراحتی روحی با این روانی با این دو علامت همراهن و وجود این دو علامت تو بیشتر موارد میتونه یک دلیل جدی باشه برای اینی که فرد مراجعه کنه.
حسین قاضیان جامعه شناس از سوی دیگر با اشاره به پیچیده تر شدن مسائل انسان امروز معتقد است دیگر نهاد خانواده و بزرگترها و ریش سفیدها قادر نیستند مثل گذشته مشکلات افراد را حل کنند. از اینجاست که مراجعه به مشاوره اهمیت پیدا می کند.
خانواده در طول زمان کارکردهای مختلفی داشته و به مرور این کارکردها از خانواده بیرون رفته. یکی از اون کارکردها همین کارکرد مشاوره بوده، یعنی بزرگتران یک خانواده که تجربه بیشتری داشتن کمک میکردن که افراد بتونن مشکلات خودشون رو حل بکنن. اما خب میدونیم که ما با جهان پیچیده تری امروز روبرو هستیم، مشکلات افزوده شده، ریتم شتاب‌آلود زندگی این مشکلات رو پیچیده تر کرده و دیگه اون مشاورهای سنتی در درون خانواده قادر نیست این مشکلات رو حل کنه. در نتیجه این کار کرد به بیرون منتقل شده و به پدیده‌ای به نام مشاور و مشاوره.
افسردگی و اضطراب را اساساً از عوارض زندگی در جهان صنعتی و معاصر دانستند. پس چگونه است که نسبت به مراجعه به روانشناس و مشاور برای درمان این عوارض تا این حد مقاومت وجود دارد؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس از ریشه های مقاومت میگوید و از ضرورت تغییر رویکرد جامعه درباره موضوعی به نام بهداشت روان.
مسائلی که به روان انسان مربوط میشده یا به امور ماورایی یا به امور جادویی، چشم زدن یا مثلا به کار بردن سحر و جادو برای تاثیر گذاشتن رو دیگران، به نوعی متصل بوده، یعنی به یک دنیای مرموز و به یک سری نیروهایی که نزدیک شدن بهشون میتونه برای فرد خطر داشته باشه. دیوانگی از طرف دیگه، یعنی مراحل بالای مشکلات روانی، همیشه همزمان عامل طرد شدگی در جامعه هم بوده، یعنی به جای اینکه احساس همدردی تولید بکنه در اکثر موارد احساس ترس ایجاد میکرده در افراد. این ترس باعث یک نوع برچسب زدن، انگ زدن و همزمان ترد کردن افراد یکی از این بیماری ها رنج میبرند. تو جوامع مدرن یکی از مهمترین کارهایی که اتفاق افتاد این بود که هم ناراحتی روانی رو از فضا و از محیط افکار ماورایی و غیر مادی خارجش بکنه و هم از حوزه امور اخلاقی، یعنی یک ناراحتی روانی مثلا کسی که افسرده هست و دیگه بهش انگ تنبل بودن یا کسی که در زندگی مسئولیت نمیخواد به عهده بگیره یا همچین انگی نخوره، یا یک کسی که مثلا فرض کنید اسکیزوفرنه بهش به عنوان فردی که در جسمش جن حلول کرده نگاه نشه. این خودش یک کار فرهنگی و آموزشی گسترده میخواد برای اینکه از دو حوزه اخلاق و ماورا و طبیعه بشه و مشکلات روانی رو خارج کرد و وارد در حقیقت دایره علمش کرد. اون موقع است که میشه از مسائل روانی تحت عنوان بهداشت روان در جامعه صحبت کرد و مردم معمولا برای پذیرشش تون شرایط آمادگی بیشتری دارن.
در ایران اورژانس اجتماعی کشور از وجود اختلالات روان در 12 میلیون نفر خبر می‌دهد. انجمن علمی روانشناسان ایران هم اعلام کرده از هر 100 نفر ایرانی 15 تا 65 ساله 24 نفر با اختلال روانی درگیرند. در این میان وزارت بهداشت هم می‌گوید بیش از 23 درصد ایرانی‌ها به اختلالات روانپزشکی مبتلا هستند و در کوتاه مدت به مداخلات کوچک و متوسط نیاز دارند. با همه اینها مراجعه به مشاوران روانشناسان به اندازه میزان بیماری‌های روانی در جامعه رشد نکرد. این یعنی تعداد زیادی مشکلات و مسائل روانی هست که حل نشده و درمان نشده در جامعه و افراد باقی می‌ماند. حسین قاضیان جامعه شناس بخشی از این موضوع را به کمال گرایی مربوط می داند.
گویی که پشت سر و ذهن همه ما یک نوع کمال گرایی نهفته است و ما فقط وقتی آدم ها رو درست و مناسب می بینیم که هیچ نقصی در اونها نباشه. برای همین می بینید که اگر کسی نقص جسمی داره خودش احساس شرمندگی می کنه یا دیگران اون رو شرمنده می کنن به خاطر اون نقص. وقتی این مشکل یا نقیصه به جنبه های روحی و روانی راجع میشه دیگه قضیه شدیدتر میشه و چون مشاوره و روانشناسی و رفتن پیش مشاور در واقع به معنی اذعان به وجود چنین نقص یا کاستی روحی و روانی در فرد هست، خب به مراتب فرد ناچاره که فشار شرم اجتماعی رو خودش تحمل کنه و این شاید باعث میشه که بیشتر نگران بشه و فکر کنه که دیگران در موردش قضاوتی خواهند داشت و این قضاوت او رو در درجه پایین تری از مراتب اجتماعی قرار میده.
با این حال بیمه ها اغلب هزینه مراجعه به روانشناس و مشاور را پوشش نمیدهند. هزینه های مشاور هم سرسام آور است. در این شرایط کسی که با مشکلات روان روبروست چه باید بکند؟ اینها پیشنهادهای عملی رضا کاظم‌زاده است.
به جای اینی که بحث‌های گاهی اوقات تلویزیونی که فقط صرف توضیح بیماری‌های روانی میشه که اونها زیاد کمکی چندانی نمی‌کنه، وقتشون رو صرف در حقیقت خصوصیات سلامت بکنن، یعنی یک زندگی سالم روانی چه خصوصیاتی داره، دوره‌های مختلف تو زندگی انسان، دوره نوجوانی، دوره بزرگسالی، شرایط درست برای یک زندگی خانوادگی و یا تربیت درست کودکان. در این زمینه ها کتاب های بسیار خوبی من دیدم به فارسی برگردانده شده که مطالعه در موردشون، گفتگو در موردشون با دوستان دیگه و آوردن در حقیقت و ایجاد کردن یک فضا برای اینی که مسئله سلامت روان هم مثل بسیاری موضوعات دیگه تبدیل بشه به یک علاقه میشه گفت جمعی و گروهی که افراد در موردش با هم گفتگو بکنن، در نهایت میتونه مؤثر باشه.
در حال حاضر و به گفته رئیس سازمان روانشناسی ایران 26 هزار روانشناس تحت نظارت این سازمان در سراسر کشور فعالیت میکنند. به گفته همین مقام مسئول 21 هزار مشاور روانشناس کشور هنوز هیچ گونه مجوز قانونی و منطبق با استانداردها ندارند. دارند. اگرچه مراجعه به مشاور و روانشناس برای حل مسائل روان توصیه شده، اما این سازمان از مردم خواسته به مراکز و افراد بدون مجوز سازمان نظام روانشناسی مراجعه نکنند و همچنین برای مشاوره‌های تلفنی پول نپردازند، چرا که مشاوره باید رو در رو اتفاق بیفتد تا رفتار مراجعه کننده در طول مراجعه بررسی شود. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضری‌دایی هستم. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.